أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. سلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه، ثم نصلي ونسلم على النير الأعظم والرسول الأكرم أبي القاسم المصطفى محمد وعلى محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. برای سلامتی قطب عالم امکان، صاحب عزا، کسی که روزه ها رو دیده و برای اون صبح و شام خون گریه میکنه، همه با هم دست به دعا برداریم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای تسلای قلب داغدارشون استقبال صلوات هدیه بفرمایید. اللهم صل محمد وعجل فرج. خورده جلسه پراکنده هست، طبیعتا صدای صلوات ها هم ضعیفتر میشه. انشاءالله که این شب عاشورا آخرین شب عاشورای عمر ما نباشه و در عوض آخرین شب عاشورای دوران غیبت امام زمان باشه. صلوات بعدی رو بلندتر بفرست. بحث ما در مسیری بود که ما باید طی بکنیم تا رسیدن به ظهور امام زمان ارواحنا لتراب مقدم الفدا. چرا این بحث باید در ایام عزاداری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام مطرح بشه؟ به دلایلی. دلیل اول این که اصلا این همون مسیری است که امام حسین علیه السلام در اون مسیر به شهادت رسیدن. شهادت امام حسین علیه السلام یک افتخار بزرگ، یک حماسه جاودان، یک صحنه زیبا از عشق بازی یک بنده فانی در اراده مولاست. و ما رأیت الا جمیلای حضرت زینب سلام الله علیها همین رو به ما نشون میده. اما شهادت امام حسین علیه السلام از اون طرف یک جنایته. یعنی اونایی که امام حسین علیه السلام رو به شهادت رسوندن کار خوبی نکردن. پس اگر اونا کارشون رو درست انجام داده بودن، امام حسین علیه السلام به شهادت نمی رسید. پس قرار نیست شهادت اولین انتخاب امام حسین علیه السلام باشه. یعنی چی؟ یعنی امام حسین علیه السلام به اقتضای مأموریت خودشون که امام هستن و هادی امت هستن، تصمیم گرفتن و مأموریت دارن، اینجوری بگیم، که جلوی از شما دار نکنه، که جلوی انحرافی که بنی امیه در دین ایجاد کردن رو بگیرن. خیلی دقت کنید، این بسیار نکته مهمی است. گاهی وقتا ما حواسمون نیست که شهادت امام حسین علیه السلام یک گزینه است که میتونست یک گزینه دیگه جایگزین او بشه. خب دقت بفرمایید، امام حسین علیه السلام به اقتضای جایگاهشون که امام هستند و هادی امت هستند، مأموریت دارند جلوی انحرافی که بنی امیه در دین ایجاد کردن رو بگیرن. وقتی شرایط برای پس گرفتن حکومت از بنی امیه فراهم نیست، امام حسین علیه السلام با سخنرانی، با روشنگری، مثل خطبه منا، مثل سایر سخنرانی های امام حسین علیه السلام، سعی میکنن جامعه رو کم کم آگاه بکنن نسبت به خطر بنی امیه. وقتی هم از یک طرف یزید یک چهره مشخص و دیگه ظاهر الصلاح هم نیست و از طرفی حکومت یزید طبق نظر جامعه اون روز هم مشروع نیست، چون که یزید انتخاب شده مردم یا انتخاب شده بزرگان هیچ کدوم از اینا نیست. یزید رو معاویه به صورت موروثی براش از مردم بیعت گرفته، یعنی حکومت یزید طبق نظر مردم همون زمان هم مشروع نیست. و از طرفی مردم کوفه هم از امام حسین علیه السلام دعوت کردن و حجت رو بر حضرت تمام کردن. حالا شرایط برای پس گرفتن حکومت از یزید، برای تشکیل حکومت علوی فراهمه. امام حسین علیه السلام اقدام میکنند برای اینکه جلوی انحرافی که بنی امیه در دین ایجاد کردن رو بگیرن، برای اینکه مردم رو برگردونن به عهد امامت و ولایت، به مسیری که رسول خدا پای ریزی کرده بودن، تصمیم میگیرن، مأموریت پیدا میکنن برای پس گرفتن حکومت از یزید. رسما امام حسین علیه السلام از یوم الترویه، هشتم ذوالحجه، که از مکه خارج میشن و به سمت کوفه حرکت میکنن، وارد فاز مسلحانه و پس گرفتن حکومت شدن. امام حسین علیه السلام شب هشتم ذوالحجه که فردا صبحش میخوان حرکت کنن، وقتی سخنرانی میکنن دیگه اون بحثای نظری خطبه های قبلی رو ندارن، اینجا عملیاتی سخنرانی میکنن. من کان باذلا مهجته فینا، کسی که حاضر است خون قلبش رو در راه ما ببخشه، موطنا علی لقاء الله نفسه، خودش رو برای دیدار خدا، برای شهادت آماده کرده، فلیرحل معنا، فردا با ما راه بیفته، و انی راحل مصبحا ان شاء الله، من فردا صبح راه میفتم. اینجا دیگه از اون صحبت ها نیست که برید با مردم حرف بزنید و سخنرانی کنید و بحثای روشنگری و فاز پس گرفتن و حکومت، درگیری، شهادت، کسی آماده جانفشانیه، اینها بیاد وسط میدان. امام حسین علیه السلام در مسیر کوفه در همون منازل اول راه به یک کاروانی برخورد میکنن که از یمن داره میره به سمت شام. کجا میرید؟ میگن داریم یک سری هدایایی رو میبریم برای خلیفه. امام حسین علیه السلام اون کاروان رو مصادره میکنن، یعنی خلیفه منم. امام حسین علیه السلام برای چه وقتی خبر شهادت مسلم و بیعت شکنی مردم کوفه رو شنیدن به مسیرشون ادامه دادن، بر نگشتن؟ به خاطر اینکه امام حسین علیه السلام دیگه وارد درگیری علنی برای پس گرفتن حکومت شدن و اگر امام حسین هم برگردن یزید ایشون رو رها نمیکنه. درگیری دیگه شروع شده. تا وقتی امام حسین علیه السلام تو مکه بودن، مثل دیگرانی که بیعت نکرده بودن، مثل عبدالله ابن عمر و دیگران و اینها، امام حسین هم یه نفریه که اعتراض داره، بیعت نکرده. ولی از وقتی امام حسین علیه السلام حرکت کردن به سمت کوفه ای که مردم برای آقا نوشتن بیا اینجا حکومت تشکیل بده و آقا مسلم رو فرستادن ببینن فضا فراهمه یا نه و عملا وارد درگیری برای پس گرفتن حکومت از یزید شدن، دیگه امام حسین علیه السلام برگردن یزید پشت سر ایشون حرکت میکنه، رها نمیکنه کار رو. پس امام حسین علیه السلام الان دارن میرن که حکومت رو پس بگیرن، دارن میرن اون مسیره که ما داریم براش در موردش صحبت میکنیم رو ادامه بدن. اما خوب دقت کنید، اما امام حسین علیه السلام برنامه ریزیشون این شکلیه، اگر به هر دلیلی شرایط فراهم نشد و من نتونستم حکومت رو پس بگیرم، یک گزینه جایگزینی برای هدف اصلیه که جلوگیری از انحراف بنی امیه بوده، جلوگیری از انحرافی که بنی امیه در دین ایجاد کردن بوده، یه جایگزینی برای رسیدن به اون هدف دارم. اون جایگزین چیه؟ شهادت من به شکلی باشه که افشا کننده چهره واقعی بنی امیه باشه، جوری به شهادت برسم و بعد لشکر زینبی من پشت سر من جوری موج کربلا رو به کوفه و شام و مدینه ببره که این حرکت باعث افشای چهره بنی امیه، بیداری مردم و جلوگیری از اون انحراف بشه. نه اینکه امام حسین علیه السلام میبینن انحراف هست میگن خب من برم شهید بشم تا جلوی انحراف رو بگیرم. نه، اگر مردم با او همکاری کرده بودن که کار به اینجا نمیکشید. اصل این بود که امام حسین وقتی میان به کوفه، مردم با امام حسین همراهی بکنن، امام حسین اونجا یک حکومتی تشکیل بده، قدرت خودش رو تثبیت بکنه. بعد این امیرالمومنین که با معاویه جنگید، این امام حسن که برای جنگ با معاویه سپاه تدارک دید، ایشون هم درگیر بشه با یزید و یزید رو از سر راه برداره و حکومت برگرده به اهل بیت. اول هدف اول اینه به ترتیب اولویت. امام نیومده که کشته بشه تا مردم هدایت بشن. شهادت امام حسین علیه السلام یک افتخار بزرگه، در کنارش یک مصیبت بزرگم هست. میتونست کار به اینجا نکشه، حالا که کشیده، بله امام حسین علیه السلام به بهترین شکل صحنه رو مدیریت کردن، ولی میشد امام با تشکیل حکومت این کار رو انجام بدن. اصل این بود برای تمام ائمه، اصل این بوده که حاکم باشن، برنامه خدا این بوده، برنامه خدا این بوده که بعد از رسول خدا. ببینید شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها یک افتخاره، بله قطعا برای ما هم یک افتخاره که پای درس قیام حضرت زهرا سلام الله علیها نشستیم. این یک افتخاره که ما بچه های مادر پهلو شکسته ایم، هستیم تا ابد سر عهدی که بسته ایم، ما بچه های مادر پهلو شکسته ایم. این یه افتخاره. اما اصل این بود که حضرت زهرا این شکلی به شهادت برسن؟ نه، اصل این بود که رسول خدا که از دنیا رفتن، مردم با امیرالمومنین بیعت کنن، که بیعت کرده بودن. 3 روز طول کشیده بود بیعتشون در قدیر، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية يوم الغدير. اصل این بود مردم مطیع امیرالمومنین باشن بعد از رسول خدا، ولایت او رو بپذیرن، حکومت او رو بپذیرن، امیرالمومنین حکومت کنن. حضرت زهرا هم در کنار امیرالمومنین زندگیشون ادامه پیدا بکنه. باید اینجوری میشد. حالا که مردم همکاری نکردن، خواص خفه خون گرفتن، عوام چسبیدن به زندگی شخصی خودشون و شد آنچه که نباید میشد، حالا حضرت زهرا سلام الله علیها با جانشون میان وسط معرکه برای این که شهادتشون بشود پرچم دفاع از حق امیرالمومنین تا همیشه تاریخ. و این خیلی افتخار بزرگیه. ولی اصل این بود که اینجوری نشه. مردم کارو به اینجا کشوندن. تو اون شرایط این یک افتخار، این کاری که از زهرا سلام الله علیها کردن. ولی کسانی که کار رو به اونجا کشوندن که لازم باشه برای دفاع از حق علی حضرت زهرا به شهادت برسه، اونها خیانت کردن. در مورد امام حسین علیه السلام همین شکله. اصل این بود که مردم با امام حسین همکاری میکردن و امام حسین علیه السلام حکومت رو از یزید پس میگرفتن و اون چیزی که خدا میخواست در زمین اجرا بشه رو پیاده میکردن. حالا که کار به جایی کشیده که مردم همکاری نکردن، امام حسین علیه السلام اگر که تسلیم بشه کوتا بیاد، دیگه برای همیشه چراغ هدایت خاموش میشه. تو این شرایط بهترین کار اینه که امام حسین جوری به شهادت برسد که شهادتشان پرچم مبارزه رو بالا نگه داره، جانهای عاشقان رو بیدار کنه، موجی در عالم در تاریخ به پا بکنه برای بیدار شدن دلهای آزاده. ولی کسانی که کار رو به جایی کشوندن که امام حسین علیه السلام مجبور بشن برای حفظ این نهضت جان خودشون رو فدا بکنن، اونها خیانت کردن. چه اونایی که تو کربلا بودن، چه اونایی که تو خونهشون نشسته بودن، چه اونایی که در جلسه قرآن بودن، چه اونایی که در حج بودن، ما زیاد داریم در زیارتنامه هایی که برای اهل بیت نقل شده، از خود ائمه نقل شده، مثلا می فرماید این زیارتنامه رو شما جوری بیستید که پشت به قبله باشید، رو به قبر، رو به قبر مثلا امام حسین یا رو به قبر امام رضا و پشت به قبله، و این زیارتنامه رو بخونید. یکی از حالا دلایلی داره مفصله، یکی از وجوهش شاید این باشه، وقتی امام حسین علیه السلام از مکه به سمت کوفه حرکت کردن، اونایی که رو به قبله بودن مسیرشون درست بود یا اونایی که پشت به قبله بودن؟ قوم به حج رفته به حج رفتن، در سفر عشق تو کج رفتن. کعبه یک سنگ نشان است که ره گم نشود، حاجی احرام دیگر بند ببین یار کجاست. اگه اینهایی که کج رفتن و سنگ رو پرستیدن و باطن کعبه که علی بود رو ندیدند، باطن کعبه که ولایت بود رو ندیدند، شرط توحید که ولایت بود رو ندیدن، اگه اینها درست دین رو فهمیده بودن و به جای این که آب بریزن به آسیاب یزید بیعت کرده بودن با امام حسین علیه السلام و همراهی کرده بودن با امام حسین علیه السلام، امام حسین حکومت تشکیل میدادن. بعد اینجوری جلوی انحراف رو میگرفتن، جامعه پردازی میکردن، تمدن سازی میکردن، دیگه مجبور نبودن با شهادتشون شهادت امام حسین علیه السلام یعنی نجات حداقلی اسلام، یعنی فعلا پرچم مبارزه بالا باشه. نجات حد اکثری چجوری بود؟ با اینکه آقا به حکومت برسن. پس وقتی ما اینجا داریم در مورد مسیری که باید تا ظهور طی بکنیم صحبت میکنیم، داریم مسیری که امام حسین علیه السلام میخواستن برن و مردم همکاری نکردن رو میخوایم ادامه بدیم. چیکار کنیم که دیگه پرچم روی زمین نمونه؟ چیکار کنیم که دوباره امام حسین تنها نشه؟ چیکار کنیم که هل من ناصر ینصرنی ابا عبدالله بی جواب نمونه؟ در جواب این سوال ها رسیدیم به این که مسیر ظهور رو پیدا بکنیم، کجاییم، چیکار باید بکنیم، مانع چیه، چجوری برطرف کنیم و بریم. این وجه اول، دلیل اول این که این بحث داره مطرح میشه. دلیل دوم اینه ما از روایاتمون به راحتی میتونیم برداشت بکنیم که یک ارتباط عمیق و عملیاتی بین کربلا و ظهور وجود داره. برای رسیدن به ظهور بهترین جایی که میتونیم توشه بگیریم، بهترین جایی که میتونیم مسیر رو پیدا کنیم، بهترین جایی که میتونیم تکلیف خودمون رو بشناسیم، کربلاست. شما نگاه کنید کدهایی که در روایات داده شده. یکیش زیارت عاشورا. شما در زیارت عاشورا دو بار بحث امام زمان رو میبینید که مطرح میشه. یکی مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یکی و طلب ثارکم مع امام مهدی هدن ظاهر ناطق بالحق منکم. گره خورده این دوتا با هم دیگه. چرا باید دو بار توی زیارت روز عاشورا، زیارت امام حسین علیه السلام از راه دور در روز عاشورا به مسئله مهدویت پرداخته بشه؟ وقتی رسول خدا میخواد امام زمان رو معرفی کنه، این روایت پرتکرار در کلمات رسول خدا، شبیه این روایت با این مضمون. وقتی میخواد امام زمان رو معرفی کنه میفرماد نهمین امام از نسل حسین علیه السلام. به شکل‌های دیگه هم میتونست رسول خدا معرفی کنه. چرا مبدأ رو میذاره امام حسین علیه السلام؟ اگر میخوایی مهدی رو پیدا بکنی از حسین شروع بکن. چرا در روایات ما تأکید شده است که وقتی امام زمان ارواح نال تراب مقدم الفدا تشریف میارن، میخوان خودشون رو برای عالم معرفی کنن، یا اهل العالم، تمام مردم دنیا، میخوان خودشون رو به تمام مردم دنیا معرفی کنن، خودشون رو به امام حسین علیه السلام معرفی میکنن، میدونید من کیم؟ ان جدی الحسین. چرا این کار رو میکنن؟ شما وقتی میخوای خودتو به کسی معرفی کنی، یعنی دنیا، یعنی اون کسی که اسمشو میاری برای اون جایی که داری خودتو معرفی میکنی آشناس. اگه دنیا حسین رو نشناسه، امام زمان بیاد خودشو به امام حسین معرفی کنه، معنا نداره. بعد مردم میگن حسین کیه که حالا تو از نسل حسین باشی؟ یعنی قطعا باید کربلا، پیامهای بین المللی امام حسین علیه السلام، قیام امام حسین علیه السلام، شعارهای امام حسین علیه السلام توسط ما با استفاده از ظرفیت جهانی اربعین مخصوصا برای تمام دنیا معرفی بشود. دعا دنیا حسین رو بشناسد، آزادگان عالم حسین رو بشناسن، همه عاشق حرفها و شعارها و پیامهای امام حسین علیه السلام باشن که امام زمان اومد فرمود من فرزند حسینم، همه بگن اگر تو میخوای همون راهی که حسین شروع کرده رو ادامه بدی ما نوکرتیم، ما همراه تو هستیم. ما اگه میخوایم کاری بکنیم که جهان برای ظهور امام زمان آماده باشه، یعنی باید از عاشورا عبرت بگیریم، نقطه ضعف‌های جامعه اسلامی در زمان امام حسین علیه السلام دیگه وجود نداشته باشه، وگرنه قرار نیست دوباره امامی بیاد بعد همون بلاها سرش بیاد. ما رو الکی پای این روزه ها ننشوندن، الکی این همه ثواب برای این عزاداری ها، برای این گریه ها بیان نکردن، این همه ثواب برای زیارت ابا عبدالله الحسین بیان نکردن. ما باید بیایم اینجا این راه ناتمام رو ادامه بدیم، دست به دست این پرچم رو آوردن دادن دست ما، الان در اوج شکوه خودشه، باید برسونیم به ظهور. آخرین امام دوران حضور امام حسن عسکری علیه السلام که قرار بعد از ایشون دیگه دوران غیبت شروع بشه، یکی از تأکیداتشون زیارت اربعینه، اصلا زیارت اربعین رو نشانه مؤمن بیان میکنن، نشانه شیعه ما اینه که اهل زیارت اربعینه. زیارت اربعین یک عمل مستحبی نیست، زیارت اربعین یک آرزو نیست، زیارت اربعین یک برنامه ریزی است که اهل بیت برای زمین سازی ظهور، برای برپایی تمدن نوین اسلامی، برای نجات عالم از دوران غیبت طراحی کردن. ما اینجا جمع شدیم برای نیومدیم گریه بکنیم احساساتمون رو تخلیه کنیم بریم، نیومدیم برای امام حسینی که از دست رفته گریه بکنیم، به قول شهید مطهری حیف شد، حرام شد، مثلا خونش هدر رفت. نه، ما آمده ایم برای امام حسین علیه السلامی که راه رو برای ما برای رسیدن به ظهور نشون میده گریه بکنیم. اومدیم اینجا راه رو پیدا کنیم در پرتو مصباح الهدا، چراغ هدایت، راه رسیدن به ظهور رو پیدا بکنیم. این چراغ رو اهل بیت روشن کردن برای روزی که کسانی بیان که بتونن این پیام ها رو از قیام امام حسین علیه السلام دریافت بکنن. ما باید این موج بیداری که امام حسین علیه السلام ایجاد میکنه رو جهانی کنیم، باید بین المللی کنیم. این یکی از بهترین ابزارهای ما برای برپایی تمدن نوین اسلامیه. شعار حب الحسین یجمعنا، این یک طرح عملیاتیه، چی بهتر از این برای این که دلهای آزاده دور هم جمع بشن، قطره‌ها به هم بپیوندند و دریا بشن. علت دشمنی دشمن با این جریان همینه که او کارکردشو فهمیده، نکنه ما کارکردشو نفهمیم. با چه حکم دولتی، با کدوم بخشنامه ای میشه انقدر موج ایجاد کرد؟ چه ظرفیت عظیمی ما داریم؟ شما حساب بکنید این همه آدم، چند میلیون آدم نمیدونم، هر کدومشون چند شب، هر شبی چند ساعت فقط توی دهه محرم، بقیه سال هیچی. چند میلیون نفر، هر کدومشون چند شب، هر شبی چند ساعت پای پرچم امام حسین علیه السلام جمع میشن. مدیریت این رو حساب کنی چند نفر ساعت میشه؟ میلیونی میشه؟ میلیاردی میشه؟ من نمیدونم کدوم بخشنامه‌ای میتونه اینقدر آدم جمع بکنه، کدوم دولتی میتونه 30 میلیون آدم رو در نجف و کربلا هم جا بده، هم قضا بده، هم بهداشتشون رو حل بکنه، هم حمل و نقلشون رو حل بکنه، به غیر از عشق امام حسین علیه السلام. بعد حالا این ظرفیت رو حسین ایجاد کرده، چند میلیون نفر ساعت آدم رو آورده. ما از این ظرفیت استفاده نکنیم برای برداشتن گام‌های بزرگ در عالم، برای عبور از پیچ تاریخی، برای برپایی تمدن نوین اسلامی، هدر رفته اون وقت. یک تخلیه احساساتی شده، این همه جوان که هیچ جای دیگه نمیتونیم جمعشون بکنیم، تو مسجد نمیان، نماز جماعت خیلی هاشون شرکت نمی کنن. نمیگم خوبه بده، ولی حالا هست دیگه. تو بسیاری از برنامه های دیگه نمیان، حالا اینجا اومدن از تیپ های مختلف. بعد من سخنران، اون برادر مداح، اون آقای مسئول هیئت، برنامه ای نداشته باشیم برای اینکه حالا اینها اومدن، اینها رو هدایت بکنیم به سمتی که ازشون یک موج سازنده بیرون بیاد، گامهای بزرگ برداره برای برپایی تمدن نوین اسلامی. خب این ظرفیت هدر رفته اگه اینجوری نشه، اگه این اتفاق نیفته. وقتی اهل بیت این رو پایه گذاری کردن، دقیقاً برای ادامه مسیری که امام حسین علیه السلام شروع کرده، این سنگ بنا رو گذاشتن. سخنران‌ها و مداحایی که اهل بیت تربیت کردن، دعبل خزایی است که میگه من 40 سال دارم رو دارم بر شانه‌ام حمل میکنم. یعنی این کار من مبارزه است، من نیومدم یه سری حرفای احساسی بزنم یه گریه بگیرم برم. من دارم مبارزه میکنم با جریان یزیدی زمان، من دارم خط مبارزه‌ای که امام حسین شروع کرده رو ادامه میدم. این مسیری است که اهل بیت به خاطرش چراغ روزه ها رو روشن کردن. ما باید از این ظرفیت تو این مسیر استفاده بکنیم، از توش زمان شناسی بیرون بیاد، از توش افشای چهره نفاق بیرون بیاد. برای این پای این روزا جمع شدیم، چه ظرفیتی بهتر از ابا عبدالله الحسین برای این کار؟ هر کسی رو با هر عقیده‌ای، با هر مهرهای چیده با حسین علیه السلام، یه جوان اهل خیلی از برنامه ها، یومینی اومده خونه داره گریه میکنه، یه من روزه حضرت زینب شنیدم تو حالا نشده بودم اینجوری شده. بعد یه این عوض میشه دیگه، متحول میشه، میره ثبت نام میکنه، میره سوریه، از شهادت خودش خبر داشته. ما کدوممون از مرگ خودمون خبر داریم که اون جوان خبر داشته از شهادت خودش؟ ما که از اولش اینجا بودیم، او تازه یه دفعه اومده تو این فضا. شهید مجید قربان خانی رضوان الله تعالی علی، چجوری امام حسین علیه السلام مهر چینی کرده؟ میشه این کارا کرد؟ میشه کسانی که تو این خط نیستن و هم در مسیر تمدن سازی با روزه امام حسین اگه درست خونده بشه ازشون استفاده کرد؟ ولی اگه درست خونده نشه، درست گفته نشه، همینایی که حرفه‌ای هستن، گریه کن حرفه‌ای هستن، سینه‌زن حرفه‌ای هستن، همون هم خاصیتی ندارن برای امام حسین علیه السلام. میشه برای امام حسین گریه کرد و به نفع یزید اون گریه تموم بشه؟ میشه برای امام حسین عزاداری کرد و اون عزاداری به نفع یزید تموم بشه؟ کدوم حسین؟ کدوم کربلا؟ کدوم قیام؟ کدوم شعار؟ کدوم پیام؟ این مهمه. السلام علیک یا ابا عبدالله. شب عاشوراستی با این حرفا رو بزنیم. و هنوزم که هنوز است حسین ابن علی تشنه یار است. زنی محو تماشاست ز بالای بلندی که کسی میاد امام رو یاری بکنه یا نه. کجان شهید مطهری ها که رو تو سخنرانی روز عاشورا بگن امروز اگر کسی از فلسطین حرف نزنه خیانت کرده به مجلس عزای امام حسین علیه السلام، که بگن اگر امروز حسین ابن علی زنده بود شعارش فلسطین بود. امام حسین برای حق طلبی، برای عدم سازش با ظلم، برای اینها به شهادت رسیدن. فریاد هل من ناصر ینصرنی امام حسین رو نمیشنوید یا میشنویم و فقط گریه میکنیم که آقا داره از غریبی فریاد میزنه؟ امام حسین علیه السلام هیچ نیازی به یاری ما نداره. امام حسین علیه السلام میخواد ما از این قافل جا نمونیم، ما رو همراه بکنه با خودش، دست ما رو بگیره، صدا میزنه ما رو. او که صاحب زمین و زمانه، نیازی به یاری ما نداره. ما نیاز داریم به دریای، به اقیانوس بیکران حسینی بموندیم. ما عقب موندیم، ما دست خالی موندیم. امان از غریبی حسین. امشب بیاید مثل کسی که دلش برای امام حسین میسوزه گریه نکنیم. امشب بیاید اینجوری گریه بکنیم. ما اینجاییم و حسین تنهاست. ما هستیم و حسین رو دوره کردن و هجم و علیه من کل جانب. میرم حسین، نمیتونم برا تو کاری بکنم. چرا صدا نزدی ما رو؟ چرا امر نکردی؟ چرا اجازه ندادی از صلب پدرانمون، از مسیر زمان، چرا ما رو بیرون نکشیدی تو رو یاری بکنیم حسین؟ چرا تو تنها بودی و تشنه بودی و ما اینجا نشستیم برای تو کاری نمی کنیم حسین؟ امشب برای خودمون که داریم ضرر می کنیم، جا می مونیم، برای خودمون گریه کنیم. برای همینه به ما گفتن بلند شید برید پیاده، پیاده برید خودتون رو برسونید کربلا، بعد اونجا تو زیارت اربعین صدا بزنید و نصرتی لکم معده. آقا من اومدم شما رو یاری بکنم، ببخشید اگه دیر شده حسین. امشب اینجوری گریه کنیم برای حسین، برای خودمون گریه کنیم. وای به حال ما که آقای ما تنهاست، نمیتونه به جنگه.
گرسنه است، تشنه است، خون از بدن مبارکش رفته، داغ علی اکبر دیده، داغ علی اصغر دیده، داغ عباس کمرش رو شکسته، باز هم مجبور تنهایی به جنگه، معلومه حسین خسته میشه، کاشکاری از دست ما برای تو برمی اومد حسین، فقط باید بشینیم تماشا کنیم که مقتل می نویسه، حتی اون لحظه ای که اومدی استراحت کنی امانت ندادند، سنگی به سمت تو پرتاب شد، فوقف فی جبهته، خون از پیشانی حسین جاری شد، حتی وقت استراحت به تو امان ندادن، حتی وقتی اومدی خونه پیشانی رو پاک کنی به تو امان ندادن، فرما هر مرت ابن کاهل الاسدی سهمون مسمومون لها ثلاث شعب، تیر سه شعبه ای در کمان گذاشت هر بله، حسین دارم میبینم از این که نمیتونم برا تو کاری بکنم، حسین کاری کردن که دیگه نه ذل جناح دگر تا به استقامت داشت، نه سید شهدا بر جدال طاقت داشت، همینجوری که رمق از تن حسین رفته بود یه نامردی اومد یه نیزه‌ای به پهلوی حسین، فسقط الحسین عن فرسه‌ای علی خده الایمن و هو یقول بسم الله و بالله، ببینم نمیتونم برات کاری کنم حسین، مثل حال زینبه که بالای بلندی هی تو سر خودش میزن، هی به صورت خودش میزن، کاش میتونست کاری بکنه برات، آخرش یه لحظه تصمیم گرفت بیاد تو گودی قتلگاه، شاید بتونه یه کمکی بکنه جلوی کسی رو بگیره، اونجا بود که غیرت حسین به جوش آمد، با گوشه یه چشم زینبم ارجعی الفستان، قتلگاه که جای زن نیست، یه بار دیگه یک خانمی از ناموس ما بین نامردا اومد، همون یه دفعه برای ما بسه، هرکی هر جوری میتونست مادر ما رو زن،